أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. در تبیین مسئله ایمان به این نتیجه رسیدیم که یک علم و تصدیق بین به ثبوت محمود برای موضوع است که اون کار عقل نظری است و از سنخ علم است. بعد از تبیین علمی و تصدیق علمی به ثبوت محمود برای موضوع، یک عمل اختیاری بر ما واجب شده است، اون ایمان است. ایمان آن است که اصاره این علم را و تصدیق را به جانمون گره بزنیم که اون عقد را عقیده کنیم، که این اولی عقد بود که قضیه را عقد میگن، دومی عقیده است. این دومی یک فعل اختیاری است که انسان میتواند بپذیرد و میتواند نپذیرد، لذا مورد تکلیف است و بر او واجب است قبول بکند. این یک. دوم این که نفس میدان تیر 150 تیرانداز مسلح است، طبق همین حدیثی که مرحوم کلینی به وسیله سماحه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است، 75 نیروی مسلح جزء سپاه عقولن عقلن و 75 نیروی مسلح جزء سپاه جهد. این 150 نیروی مسلح تیرانداز همواره در نبردن، این همون میدان جهاد است، که این جهاد واقعا دشوارتر از جهاد بیرون است. مثلا جهاد بیرون با از او به عنوان جهاد اصغر یاد شده است و جهاد درون به عنوان جهاد اکبر. البته این اکبر نسبی است. مسئله اخلاق جهاد اوسط است، مسئله عرفان جهاد اکبر است. در مسئله اخلاق اون شخص سالک می کوشد آدم با تقوا و عادل بشود، از جهنم برهد و اهل بهشت بشود. در جهاد اکبر اینها که بهشتیان می کوشند بهشت را ببینند نه بهشتی بشوند. این بین عقل و قلب است، بین حکمت و عرفان است، بین معقول و مشهود است که جهاد اکبر است و کم ممکن است سالکان به این مقصد برسند. غالبا تو همون جهاد اوسط می مونند، می شن آدم خوب و اهل بهشت. اما کسی که اینجا نشسته است بهش را ببیند، جهنم را ببیند، هم بل جنده که من قدر آها، هم بل نار که من قدر آها، که این بیانات تو سخنان نورانی هست، امیر هست، این خیلی کم است. حالا اون فعلا اون محل بحث نیست. در جهاد اوسط این میدان تیر 150 گانه کار آسانی نیست. گاهی ممکن است انسان یه مطلبی رو یقین داشته باشد و هیچ تردیدی نداشته باشد که این حق است، ولی برخلاف او اقدام میکند. چرا؟ چون اونی که اقدام میکند که گوش به حرف این عقل نمیدهد، اون یه نیروی دیگه است. الان مسئولیت اداره درون را اون نیرو به نام شهوت یا غضب به عهده گرفته. شما ببینید اینایی که خدایی کرده گرفتار اعتیاد می شوند، بین الغیب بودن این، زیانبار بودن این را هر روز دارن می بینن. این دیگه تاریخ بیهقی و ناسخ و تواریخ و وعده و وعید و اینها نیست. اینا می بینن که اعتیاد نتیجهش این است که اول سرقت از منزل خودش شروع میشه، بعد از جادگی شروع میشه، بعد کارتون خوابی شروع میشه، بعد میفته تو جدول شهرداری، بعد لاشهش رو مأمورین شهرداری تو فرقان جمع میکنن. این دیگه کار روزانه است. اینطور نیست که مربوط به تاریخ باشه، مربوط به آینده باشه. تا کسی بگوید ممکنه خدا عفو بکنه، خدا ببخشه، بعد توبه بکنیم، اینجور نیست. این هر روز در از کنار کارتون خوابا رد میشه. این لاشه ها رو هم که شهرداری جمع میکنه این میبینه. خب این فهم و این علم یک مرجع معزول است. این عقل فتوا میدهد که دست به این کار نزن. خب کسی گوش به این فتوا نمیده. مگر عقل مدیر داخلی این شخص معتاد است؟ این جوانی که غلبت شهوته عقله، عقلش یه حاکم معزول است، یه علم 100% دارد. این بهش میگه آقا علمت به درد خودت میخورد، من این لذت میخوام. این چرا و چون بر نمیدارد، چون برهانی نیست. اگر کسی خدایی را کرده تو میدان جهاد درون شکست خورد، عالمن آمدن گناه میکنه. این کلمه مستیقن در قرآن کریم گاهی نفی شده گاهی اثبات. اونجا که نفی شده سخن منکران معاد است. فرمود اینا که درباره معاد استبعاد دارن، نه استحاله. میگن بعید دوباره مرد زنده بشه، چون نمونهش ندیدن. اینا که منکران معادن به ما هم به مستیقنین، اینا یقین ندارن ولی استبعاد میکنن. لذا میگن ذالک رجعون بعید، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اما در قسمت اثبات فرمود فرعون و فرعونیان 100% یقین پیدا کردن که حق با موسی کلیم است. و استیقنت ها انفسه ها، اما با جهد و بها و جهد و بها و استیقنت ها انفسه ها. وجود مبارک موسی کلیم هم فرمود لقد علمت ما انزل ها اولا الا رب السماوات و الارض بصائره. برای تو روشن شد 100% معنوستی معجزه است. بنابراین تا ما ببینیم زمام کار و دست کیست، این بیان نورانی ائمه علیهم السلام که هیچ دشمنی برای انسان بدتر از هوای او نیست، همین است. از وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه وسلم نقل شده است، ائمه هم همینطور. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، این مال نفس است. چرا اعدا عدو اینه؟ برای اینکه یه ماری که بعدم حمله کرده یا یه سگی که بعدم حمله کرده، انسان اگه یه تک گوش یا یه تک نور پیش اینها بیندازد، همون چند لحظه که اینا مشغول گوشت و خوردن گوشت و نانی هستن دست بر بدن از آدم. ولی اگر انسان به خواسته نفس عمل کرد، این دو قدم جلوتر میاد. اینطور نیست که صبر بکنه که میگه خیلی خوب این یک ساعت من کاری به شما ندارم، تو میخوای توبه کنی یا فرار کنی. اگر یک سگی حمله کرد میشه بایستی که گوشت او رو سرگرم کرد و فرار کرد. اما اگر نفس گفت این نامحرم نگاه کن، حالا این نگاه کرد، اینطور نیست که این شخص یه ساعت یا یه لحظه یا یه دقیقه از اون نجات پیدا کنه بتونه توبه کنه، که یه قدر جلوتر میاد. لذا اعدا عدوکه اینه، فرمود اعدا عدوکه نفس کلتی بین جنبک، و صریحا دستور دادن فرمودن جاهدو احواءکم کما تجاهدون اعضاءکم، با این دشمن بجنگی، وگرنه علمتون هیچ کار است. هیچ کاره یعنی هیچ کاره. این بیان نورانی هست دمیر این بود که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. این که عالم 99% نمیگه، این عالم 100% میگه. اگه کسی احتمال خلاف میده بلو 0.5%، این دیگه عالم نیست، این مزنه دارد. فرمود عالم هست اما علمش معزوله. سرش آنه که زمام کار به دست عقل نیست، زمام کار دیگری گرفته. حالا این بیان نورانی وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه و راضی فرمایید در کتاب شریف وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیه السلام جلد 15 صفحه 209، در اونجا حدیثی رو مرحوم صدوق از در کتاب علل ایشون عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن عبدالله بن سنان نقل کرده که عبدالله بن سنان میگوید سألت ابا عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام فقلت الملائکه افضل ام بنو آدم، فرشته ها بالاترن یا فرزندان آدم. وجود مبارک امام صادق بیان نورانی هست امیر رو در جواب ذکر کرد. فقال قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام ان الله رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوتن و رکب فی البهائم شهوتن بلا عقلن و رکب فی بنی آدم کلتیهما فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. این غلب شهوته عقله یعنی عقل 100% به طور جزم می داند این کار ضرر دارد، بسیار خوب، اما شهوت میگه من به حرف تو گوش نمیدم، من این ماده مخدر چند لحظه من رو آرام بکنه من میخوام گوش بدم. هر چه بگن این آیندهش خسران است، الانم ضرر دارد، هم رو شما به بدن میریزی، این خیال میکنی لذیذ است، این برهانی نیست، میگه برو کلاف، تو حاکه معذوری. بنابراین اگر کسی عقل نظر را پیروز نکند و میدان به شهوت و غضب بدهد و رهبری این کارها را به عهده عقل عمل نگذارد میشه اولئک کالانعام برهم اضل. علم مال نیروی ادراکی است، کار مال نیروی تحریکی است، مال بخش اجراست، اجرائیات نفس به دست دیگری است. بنابراین ایمان جزء محدوده عملی است علمی، خود این ایمان عمل است. یک عمل دو قسم است، یه وقتی عمل بدنی است مثل حرکت، که خود این عمل شاهد و مدرک و عاقل نیست. دو، یه وقت از مال برخی از شؤون مجردی نفس است، خود این عمل سنخش سنخ مجرد است و شهود. سه، اراده این طور است، عدالت این طور است، تقوا این طور است، شهامت این طور است، عفت این طور است. عفت یک ملکه عملی آگاهانه است، زیرا اگر جزء شؤون نفس است در بخش های والا با ادراک همراه است و همه اسفار اربعه مال همین عقل عملی است، ولی عقل نظری که سفری ندارد. عقل نظری میتواند به تعبیر اینها از عقل هیولانی و عقل بالملکه بالفعل و بالمستفاد بشود، بشه شیخ الرئیس، بشه فارابی، دیگه اویس قرن نمیشه، این دیگه حارثت بزید نمیشه، این در برهان قویست. بله، اما بهشت ببینی و جهنم و ببینی و اینا یه راه دیگه است، اون مال عقل عملی است. عقل عملی که ما بهی عبد الرحمن و اکتوس به جنان وقتی راه افتاد، اسفار اربعه را طی میکند، سفر من الخلق الحق دارد و سفر من الحق الالحق دارد، بعد سفر من الحق الالخلق دارد. چهار این سفر این است که سفر من الخلق الالخلق خلقه بالحق دارد، که اگر کسی به این سفر چهارم رسید همه علوم را اسلامی می داند، زیرا هر چه در عالم هست علما مفسران آنن یک، و هر چه در عالم است خلقت است و هیچ، یعنی هیچ اثری از طبیعت نیست. این دو تفسیر خلقت خدا عین علم الهی است. خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. از دریا و عمق دریا شناسی تا اوج سفر همه علوم میشه اسلامی. منتها مشکل این دانشگاهی ها یا کسانی که باور نکردن ما علم غیر اسلامی نداریم این است که اینا خیال کردن علم اسلامی است که در یک آیه یا در یک روایه فرمولش ذکر بشه، غافل از آن که معلوم خلقت است و علم به وسیله عقل چراغ خلقت شناسی است. اینا آمدن معلوم را از خلقت به طبیعت منتقل کردن و چراغ الهی را مصادره کردن. میگفتن عقل بشری. عقل بشری یعنی چی؟ بشر دارد این رو؟ این بشر که علم یکون نطفه من منی یمنا، این بشری که در دوران کهنسالی ثم رددنا به جایی میرسد که منکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. پس هر چه بشر میفهمد عطیه الهی است و علم الانسان ما لم یعلم. خب اینا آمدن چراغی که خدا روشن کرد یه رو مصادره کردن، گفتن بشری. خلقت را اربا کردن، گفتن طبیعی است. بعد گفتن مگه ما فیزیک اسلامی داریم، شیمی اسلامی داریم؟ خب شما آمدید همه چیز غصب کردید. بله، وقتی که چراغ الهی را مال خودت دانستید، خلقت را هم به طبیعت تبدیل کردی، بعد چیزی به نام اسلام نمونده که. اما در سفر چهارم من الخلقه الى الخلقه بالحق، مثل که آدم خودشو معطل کرد در یه فضایی داره حرکت میکنه، یه چراغ دستش داره حرکت میکنه، خب هر چیز هر جا خودش میبینه دیگه. قرار دان است که بیان نورانی امام صادق که از بزرگ مارک است امیر سلام الله علیه و نقل میکند این است که در جهاد درون اگر کسی حرف اولش رو عقل میزنه، بعد این بالاتر از ملائکه است. اگر کسی حرف اولش رو شهوت میزنه، این پایین‌تر از حیوانه. اون که حرف اولش رو شهوت میزنه، معناش اینه که علم داره 100% که چی حلاله چی حرامه و ولی غلب شهوته عقله. نه معنیش اینه که این احتمال میده آینده خوبی داشته باشه مانند اون. ما تمام کوشش و تلاش رو در تهذیب نفس را بودیم که بخش فرهنگی من کدومه، بخش اجرایی من کدومه. اگه یه جای مشکل اجرایی داشتیم هی به درس و بحث نکسبیم. این درس و بحث یه مقدارش برای ما کافیه، یه مقداری به نماز شب بچسبیم، یه مقداری به زیارت عاشورا بچسبیم، یه مقداری به زیارت آل یاسین بچسبیم، یه مقداری به زیارت امین رو بچسبیم. این مشکل رو حل میکنه، وگرنه ما چی رو نمیدونیم؟ اونایی که نمیدونیم که از ما نمیخوان، اینی که میدونیم عمل نمیکنیم، هی به درس و بحث میچسبیم. این درس و بحث روزی برای ما کارآمد دارد که بشه رأی مطاع، اما اگه بشه یک مرجع معزول اثری ندارد. که اینه که به ما گفتن به این که شما همون آیه که چند روز قبل تلاوت شد در سوره مبارکه زمر، درست است که فرمود عالم و غیر عالم یکسان نیست، اما در کنار نماز شب ذکر کرده، فرمود امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه قول هل یستوی الذین یعلمون و لا یعلمون. کسی در فضای شب عالم، نماز شب عالم باشه البته با دیگری فرق میکنه، اما اگه کسی در اون فضا نباشه عالم باشه، خب بالاخره رو به عالم قد قتل و جهل. و شما این عالم بی عمل رو شما ملاحظه فرمود که جهنمی ها میگن این رو کنار برای بوی بدش ما رو آزار بکنه دیگه. این روایات جهنمه دیگه، که مال کیه؟ جهنمی ها به مسئول جهنم چی میگن؟ میگن این عالم بی عمل رو قدی کنار تر برای بوی بدش ما رو آزار بکنه، همین رو میگن دیگه. چرا میگن خدای سبحان گناه 70 گناه جاهل را میامرزه بدون اینکه یک گناه عالم بیامرزه بشه؟ چرا میگن به اینکه عالم در لبه جهنم است، گناه همان و افتادن همان، ولی جاهل 70 قدم از جهنم فاصله دارد، ممکنه افتاد و خیزان، افتاد و خیزان، بیفته و پاشه، بیفته و پاشه. سرش همینه دیگه. فرض اینه که علم مثل همون، اگر ما در این مثال خوب توجه کنیم به موصل پی بریم، ما با چشم گرد و غبار را میبینیم و میدانیم که اگر چشم نبندیم این غبار میاد چشم پر میکنه، اما چشمی که میبیند که نمیتونه خودش حفظ بکنه، این موجب و پلک هست که رو هم میاد. این زیب را خدا آفرید که آدم چشمش حفظ بکنه. حالا اگر این زیب مشکل داشته بیمار بود، خب چشم هر چی ببینه، با تلسکوپ ببینه، با میکروسکوپ ببینه، مشکل حل نمیشه. عمل را برخی به عهده دارن، علم را برخی دیگر به عهده دارن. اگر نفس بتواند کلمه جامعه باشد، همه اینها را سر جای خود بنشاند، توبی له و حسن مآب، میشه قد افلح من زکاها. وگرنه من غلب شهوته قد عقله فهو شر من البهائم، که فرمود بل هم عذاب. این بیان نورانی اصلا میگه فرمود شر، برای که در قرآن دارد که بل هم عذاب. خب در جریان خلقه، در جریان ارث، البته کسی بخواهد با موت ارادی وارث بهشت بشود، وارث انبیا بشود، یا با بحث‌های دیگر وارث بهشت بشود، این متوقف است برای اینکه مقداری از آیات الهی رو بدونه، سنت اهل بیت علیهم السلام بدونه. اما اون دیگه علم و وراثه میخواد، نه علم و وراثه. علم و وراثه بر علم و وراثه متوقف نیست، علم و وراثه بر علم و وراثه متوقف است. یعنی کسی یه مقدار احکام رو با درس و بحث میدونه، بعد وقتی بهش عمل کرده از علم الوراثه سهمی میبره و عملش هم با پیروی قرآن و عصرت است. وگرنه وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به قتاده نمیفرمود چگونه تو به قرآن فتوا میدی، در حالی که به ما ورثک الله بالقرآن القرآن حرفا. خب قتاده جزء مفسران رسمی کوفه بود، اقوالش میری در بین اقوال مفسران گذشته مطرح است. طبری مستدا نقل میکند، بعد شیخ طوسی مرسلا، بعد امین الاسلام رضوان الله علیهما مرسلا نقل میکند. خب فرمود اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تبیه آن این دو مطلب نقل میکند که آیا فردوس رومی است یا عربی. همین کلمه در اشعار جریر هم آمده است، اما صرف اینکه این کلمه در ابیات جریر آمده دلیل عربی بودن او نیست. باید مشاهده کرد که این مشتقاتش، همخانوادهش، اصل و فرعش عربی است یا یک کلمه دخیل است. مرحوم شیخ طوسی هیچ کدام از این دو قول را ترجیح نداد که آیا این رومی است یا عربی است. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. در جریان خلقت که زمینه برای بحث معاد است، مشابه این در سوره مبارکه حج گذشت. منتها در سوره حج که این آیات رو میخوندیم وعده داده شد که بخش مهم خلقت انسان در سوره مبارکه مؤمنون است. در سوره مبارکه حج آیه 5 به این صورت است: یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. این یک. حالا یا انسان اولی از تراب است، بعد نسل او از نطفه، یا نه همین انسان‌های معمولی از خاکند، زیرا این خاک به وسیله امور کشاورزی تبدیل می‌شود به میوه و گندم و برنج امثال ذلک، بعد اونا تبدیل می‌شود به نطفه. شاید یکی از این دو تفسیر را انسان بتواند به قرینه سوره سجده ترجیح بدهد، که آیه سوره مؤمنون به قرینه آیه سوره سجده یکی مال اصل است یکی مال نسل. حالا خواهیم گفت. در آیه 5 سوره حج این چه این فرمود: یا ایها الناس این کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه. مستحضری که بخشی از مضغه در اونجا مشخص شد. یه تکه گوشت را نمیگن مضغه. اگر شبیه گوشتای جویده باشد که مضغ شده باشد، جویده شده باشد، او رو بهش میگن مضغه. وگرنه صرف یه تک گوشت را مضغه نمیگن، میگن گوشت شبیه گوشت‌های جویده شده. این مضغه دو قسم است: مخلقه و غیر مخلقه، که فرقش این است گاهی هدر میره گاهی در رحم میمونه فرزند میشه. این بحثش گذشت. فرمود این کار کردیم لنبین لکم و نقر رو فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. بعد جریان معاد را از اینجا شروع کرد: و تر الارض هامده فیضا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج ذلك بان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر و ان الساعت آتیه لا ریب فیها. که مسئله خلقت دنیا را به مسئله قیامت مرتبط کرد. در آیات محل بحث سوره مبارکه مؤمنون یه خصوصیت برجسته است که در آیات دیگر نیست. در آیه 12 و بعد سوره مبارکه مؤمنون که محل بحث است فرمود: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. کین میتواند ناظر به همون خلقت است آدم باشد. نفرمود فجعلناه نطفتن، فرمود ثم جعلناه نطفتن، که این شاید مناسب با آیات سوره بارکه سجده باشد. الف لام میم سجده. در اونجا آیه 7 به بعد به این صورت است: الذی احسن کل شیء خلقه و بدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. اگر درباره خود انسان بود با فا و با خلق یاد میکرد، خلقنا کذا فخلقنا کذا فخلقناه کذا فخلقناه کذا اینطور. اما از این که میفرماید انسان را از تین ثم جعلناه نطفه، این معلوم میشد که اون مال انسان اولیست، این مال نسل اوست. چون که در سوره مبارکه سجده فرمود به این که ثم جعل نسله من سلالت من ماء بهین. خب گرچه برای هر انسانی، بر هر انسانی هم قابل تطبیق هست، ولی تناسب آیات سوره مؤمنون که محل بحث است با آیات سوره سجده زیاد است، چون که سید الاستاد رضوان الله علیه بهش اشاره فرمودند. تعبیر ثم نسبت به این دو مورد، یعنی اول سلاله تین بود بعد نطفه شد، این دو را با فا و خلق تعبیر نکرد، اما بقیه را با فا و خلق تعبیر کرد. ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه، هم تعبیر به فاست هم خلق، فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما. برخی ها از قرائت کردند، لکن آیات قرآن کریم عظام را تصریح می کند، برای اینکه انسان یک تکه استخوان نیست و یا یک استخوان شبیه هم نیست که در همه اعضا باشد. درجات استخوان، انهای استخوان، خصوصیت های استخوان یکسان نیست، لذا در همه جا سخن از عظام است نه عظم. ببینید در سوره مبارکه نحل که اسراء که قبلا گذشت، اونجا سخن از عظام بود نه سخن از عظم. تعبیر قرآن کریم درباره خلقت انسان در سوره مبارکه اسراء آیه 49 این است: و قالوا اذا كنا عظاما و رفاتا. گرچه محتمل است که اونجا ناظر به عموم مردم باشد، که قرآن دارد همه زنده می شوید، مستشکل بگوید اینها که عظام رمیمند، عظام رفاتند، ولی شواهد دیگر هست که هر جا سخن از انسان هست و کسی بخواهد سخن بگوید از کیفیت معاد برای انسان، از او به عظام رمیم یاد میکند. در سوره مبارکه یاسین بخش پایانیش این است: اون شخصی که ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم. یه استخوانی رو از قبرستان در آورده، مال سر یک انسان بود دیگه، اینکه مال جامعه نبود، مال امت نبود، مال جمعی نبود، از یک انسان به عنوان عظام یاد کرده است: من یحیی العظام و هی رمیم. چه اینکه در سوره مبارکه نازعات هم سخن از عظام است، آیه 11 بعد سوره مبارکه نازعات این است: یقولون اینا لمردودون فی الحافره اعزا کنا عظاما نخرتن. پس در همه موارد وقتی اینا میخوان از معاد، دشواری معاد یاد کنن، میگن ما یه سلسله استخونها میشویم، چه استخون مغز، استخون دستگاه سینه، استخون پا، استخون دست، اینا کاملا فرق میکنن. خب به هر تقدیر اینجا جمع ذکر فرود: فخلق در مزغته ادامن فکسون العظام لحمن، اینجا همه با فاست، بعد همون ثم انشأناه خلقا آخر، ما او را جور دیگر کردیم. خب همون را انشا یعنی ایجاب، همون را ایجاد کردی، این که تحصیل حاصل است. چیز دیگر را به او دادیم، این که انشاء خلق آخر نیست، اعطای چیز جدید است. ثم انشأناه خلقا آخر، او را ما به سبک دیگر در آوردیم. مستحضرید که در تفسیر لغات قرآن قسمت مهمش مراجعه به خود آیات قرآنی و روایات است. اون ادبیات عرب این قدرت را ندارد که این لطائف قرآنی را تبدیل کند. حالا یک کسی به المغنی و امثال المغنی مراجعه کرده، گفته یا به کتاب لغت که انشأ به معنای سیره نیست، انشأ به معنای بدله نیست. خب جناب صاحب مغنی و امثال مغنی این لغات را، این کلمات را، هست این مطالب را از کجا گرفتن؟ عرب قانون عربی صرف و نحو مدون داشت که ما قرآن را بر او تطبیق کنیم. یا چند شعری در سبعه معلقه و امثال معلقه و امثال ذالک داشت در جاهلیت، بعد از اسلام عرب علم پیدا کرد. حرفی که قبلا از جناب، از خیلی از بزرگان مخصوصا از فخر رازی نقل شد این بود که در ذیل، چند جا فخر رازی این حرف داره، یکی در ذیل آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اونجا این بحث گذشت که فخر رازی میگه فإن قلت تهلکه بر وزن تفعله مصدر ثلاثی مجرد نیست، چون مصدر ثلاثی مجرد سماعی است و هیچ شنیده نشده که ما فعلمون ثلاثی مجرد باشد مصدرمون تفعله، ما نداریم. این اشکال. ایشون جواب میداد که شما چی دارید که حالا این نداری؟ قبلا علم صرف داشتی، قبلا نحو داشتی، قبلا معانی و بیان و بدی داشتی، یا سلسله مطالب سیار و گمشده در شعرهای جاهلی بود، سواددارتون چقدر بودن، کتابهاتون در حجاز چی بود؟ شما یه قوانین مدون عربی دارید که این مطالب را با او عرضه کنید؟ حالا چهار تا رو شنیدید، چهار تا رو نشنیدید. مگر اون که شما نشنیدید دلیل است برای اینکه نبود، شما استیعاب کردید، استقرا کردید، همه قبائل عرب را ارزیابی کردید، کجا دیدم که حرف هستی میزنید؟ ادبیات رو که اسلام آورد، اون بیان نورانی هست، همین مبدع پیداش تدوین علم صرف و نحو شد. شما وقتی براتون روشن شد که قرآن کلام خداست، دنبال شعر جاهلی میگردی؟ این از اون لطائف تعبیرات مفسران ماست که خیلی از بزرگان گفتم، جناب فخرازی هم او رو ذکر کرده. خب اگر برای شما ثابت شد که قرآن کلام حق است، کما هو الحق، دیگه نگو ما تفعول نداریم. ببین قرائت شده یا نشده. بله میتوانید بگید که مثلا عاصم قرائت کرده یا ایفاس قرائت کرده یا فرانکس قرائت نکرده. بله، چون این قرائت میرسه به اهل بیت دیگر، اونها اجازه دادن اینجور قرائت بشه. معنای اختلاف قرائت اگر متواتر باشه به اهل بیت برسه، این نیست که معاذ الله با تحریف قرآن سازگار است، تا کسی بگوید بالاخره قرآن یه جورش نازل شد. تحریف قرآن معاذ الله معناش اینه که اون جوری که نازل شده به میل خود تغییر بدهن. اما اگر ذات اقدس اله به وسیله رسول خدا به اهل بیت علیه السلام بفرماید این آیه را به اون طرز هم میشود قرائت کرد، این دیگه تحریف نیست. اگر هفت جور باشد یا هفت قاری باشد هر کدام دو نحوه قرائت کنند تا کسی بگوید قرآن زبر بخوانم با 14 روایت، این تحریف نیست، این معاذالله به غیر اهل بیت که وصل نیست، این به کسانی وصل است که همه شما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، حالا یا بالاصاله مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا به برکت پیغمبر مثل اهل بیت. پس بنابراین اگر روایت معتبری باشه، اگر معتبر نباشه خب حق با شماست، این حرف عادی حجت نیست، مگر روایت معتبری رسید که اهل بیت اجازه دادن ما اینجور قرائت بکنیم، این معنیش نیست که به اذن خداست، خدای سبحان اینجور نازل کرده بعد فرمود اونجور هم میشه قرائت کرد، این تحریف نیست. به هر تقدیر این مسئله ثم این انشأناه رو نماد بگیم که مغنی اینجور گفته فلان کس اینجور گفته، ببینیم خود آیه چی در میاد یک، از آیات دیگر چی در میاد دو، یک گوشش رو البته از ادبیاتی که رسیده استفاده کنیم. غالب فرمایشات این ادبا را شما می‌بینید اونی که آگاهانه تر چیز نوشتن سندش قرآن است و روایات. ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی همو را ما بالا آوردیم، حالا تبدیل بکنید به سیرنا، تبدیل بکنید به بدلنا، ولی بیگانه نیست که چیزی بیگانه را به او داده باشیم. مسئله این چه خیلی شفاف است، مسئله نفخت و فیه من روحی با این شفاف می شود. ظاهر نفخت و فیه من روحی همون حرفی که روح قبل از بدن بود و جدای از بدن بعد به بدن تعلق گرفت با او هماهنگ است. ظاهر این ثم انشأناه خلقا آخر با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا میتواند هماهنگ باشد. اگر ما شواهدی داشتیم که ممکن است همین شیء به تدریج مجرد بشود، اونگاه اون مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا ثابت می شود. اگر شواهدی نداشتی این برابر ثم نفخت فیه من روحی تفسیر خواهد شد. والحمدلله رب